هنر پنجم. شنوندگان عزیز رادیو گوشکن و به خصوص شنوندگان گرامی برنامه هنر پنجم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه هنر پنجم دیگه در خدمت شما هستیم. این برنامه همونطور که میدونید اختصاص داره به شناخت سازهای ارکستر سمفونیک و هر برنامه سازی رو مورد بررسی قرار میدیم، چند تا ساز رو بستگی به اون سازها داره. رسیدیم به سازهای زهی و شروع کردیم سازهای زهی رو، حالا مدلای مختلف دیگه، زهی زخمه‌ای، زهی آرشه‌ای، حالا به آرشه‌ای هنوز نرسیدیم. برنامه پیش راجع به ساز هارپ بود و هارپ رو با هم مورد بررسی قرار دادیم و این برنامه راجع به ساز پیانو هست که جزء سازهای زهیه، صفحه کلید داره. میریم و برمیگردیم و برنامه رو شروع میکنیم با بررسی ساز پیانو. گفتم ساز پیانو در دسته سازهای زهیه که صفحه کلید دار هست و جزء مهمترین سازهای در واقع جزء مهمترین ساز صفحه کلید دار هست و امشب قراره که این ساز مورد بررسی قرار بگیره و با صداش آشنا بشیم و با نکاتی که داره آشنا بشیم. بعضیا این ساز رو جز سازهای کوبه‌ای زهی هم میدونن، حالا به خاطر مکانیزمی که داره و در دقایق دیگه میدونیم که چه مکانیزمی داره و برای همین بعضی ها جز سازهای کوبه‌ای هم میدوننش، زهی کوبه‌ای در واقع. همون با صدای پیانو آشنا هستیم، الان هم داریم زیر صدای من صدای پیانو رو میشنویم، ولی یه قطعه حالا پاپ میشنویم که این ساز رو داره و بیشتر باز دقت میکنیم به این ساز و صدای این ساز، قطعه قسمتی از قطعه در واقع کجا به خنده میرسیم رو میشنویم که در واقع آهنگسازش مانی رهنما هست و همینطور خوانندش، تنظیم کنندش زنده یاد آندرا آرزمانیان هست و نوازنده پیانوش رضا تاجبخش. میشنویم قسمتیشو.
من بگو کجا به خنده میرسیم حالا که زندگی تکرار ماتمه، همه حراس من از اینه که چرا هنوز.
بله، این یکی از قطعات موسیقی پاپ هست که با پیانو نواخته شده و حالا خواننده مهمان امشب برنامه هنر پنجم دوست عزیزم سرکار خانم کتایون تهرانی فرد هستن که باشون گفتگو داشتیم، که فارغ التحصیل هنرستان موسیقی هستن ایشون با ساز تخصصی پیانو و فارغ التحصیل رشته آهنگسازی هستن ایشون از دانشگاه هنر با معدل بسیار بالا و به عنوان پیانیست با گروه های مختلف از جمله در واقع گروه کلاس کور آموزشگاه پارت و نوجوانان ارکستر در واقع نوجوانان پارس و کنسرت های بانوانشون همراهی کردن که گروه فرنوش و بانو سیمین قانه بودن که ایشون به عنوان پیانیست همراهی میکردن. سپاسگزارم از ایشون و سابقه تدریس دارن ایشون. سپاسگزارم که وقتشون رو در اختیار برنامه هنر پنجم قرار دادن. میشنویم این گفتگوی بسیار بسیار جالب رو در خصوص ساز پیانو و باز هم ازشون تشکر میکنم. امیدوارم که خوب باشی. خیلی خیلی ممنون که وقت تو در اختیار برنامه هنر پنجم و رادیو گوش کن قرار دادی.
مرسی، باعث افتخارمه که بتونم کمک کرده باشم.
زنده باشی، سلامت باشی. کاترین جان، میشه برای ما یکم از تاریخچه پیانو بگی که به چه صورت بوده و حالا به کجا رسیده و اینها؟
بله حتما. پیانو جزء سازهای صفحه کلیددار یا سازهای ذهنی هم دستبندی میشه که در حدود سال 1700 میلادی به وجود اومده توسط فردی به نام بارتولو کریستوفری که یه فرد ایتالیایی بوده. این آدم قبل از اینکه پیانو رو اختراع کنه و پیانو رو بسازه، قبلش هارپسیکورد ساز بوده و تلاشش این بوده که هارپسیکورد رو یه سری مکانیزماش رو عوض بکنه که هم صدا پیدا کنه، هم این که بتونه صدادهی های مختلفی از ساز در بیاره و توی این تلاش بوده که ساز پیانو رو بهش دستیاری پیدا میکنه که اصل ساز پیانو هم اسمش پیانو افورت است. که حالا بعد از افورتش دیگه نمیگم و فقط پیانوش رو میگم. خاطر این هم این ساز این اسم رو داره، چون که سازهای قبل از پیانو که حالا نام میبرمشون جلوتر فقط توی یه رنج صدایی میزدن، یعنی قوی تر یا ضعیف تر بزنن، همه توی رنج صدایی بودن. ولی ساز پیانو که همون اسم پیانو افورته روشه، سازیه که میتونه صدای ضعیف و قوی تولید کنه، برای همین این اسم رو به خودش میگیره. و تفاوت اصلی این ساز با سازه قبلش هم همین بوده. سازه قبل خودش مثل اور، کلاوسن، کلاویکور، چمبالو، هارپسیکور، چلستا، اینها قبل از پیانو وجود داشتن که همه جز سازه کلیددار هم هستن و تقریبا از نظر شکل هم خیلی شبیه پیانو هستن، حالا با تفاوت هایی. و تاریخ اصلی پیانو از اینجا شروع میشه.
درسته. یکم میشه برامون از مکانیزم ساز، از شکل ظاهریش و حالا هر چیزی که فکر میکنی دونستنش خوبه برای شناختن ظاهر پیانو، یکم از اینها برای ما صحبت کنی؟
بله حتما.
زنده باشی.
پیانو به صورت کلی حدوداً شامل 4000 تا قطعه میشه که این 4000 تا قطعه یه قسمتش بیرونی هستن و یه قسمتش درونی هستن. تو بخش بیرونی ما صفحه کلیدها رو میبینیم، پدال ها رو میبینیم و جعبه ساز که بعضیا جعبه پیانو یا جعبه چوبی یا جعبه صدا هم بهش میگن. این در بخش بیرونی ساز هستش که پدال ها در پایین قرار دارن، قسمتی که حالا پاپ خواهد پدال رو بگیره و صفحه کلید در بالا که نزدیک دست ها هستن. یه قسمت دیگه هست درونیه که درون جعبه سازه که تشکیل شده از سیما، زه‌ها، قاب آهنی یا چدنی، سطح صدا، دستگاه تولید صدا که چکش ها داخلش هستن که حالا اینا رو هم یکی یکی براتون باز میکنم. پیانو 88 تا کلاویه، یا بعضی حالا شخصی هم بهش میگن 88 تا کلاویه داره که 52 تا سفیده، 36 تاش سیاهه، که سفیدها اصولا برای نوت های بی استفاده میشن، کلید های سیاه برای نوت های بمولدار یا دیزدار عموما استفاده میشن و اصولا هم از چوب یا پلاستیک ساخته میشه. قبلا از آج یا آبنوس بیشتر ساخته میشده. الان هم بعضی ها که از چوب یا پلاستیک میسازن روکش های آج یا آبنوس میدازن روی کلاویه ها. این از بخش کلاویه هاش که از نظر محدوده صوتیش هم که بخوام براتون بگم حدود 7 اکتاب و نیمه پیانو و بین 20 تا 5000 هرتز تولید صدا داره از نظر رنج صدایی
فرکانسیش.
بله بله. و بریم سراغ بخش بعدی که دستگاه تولید صداشه. دستگاه تولید صداش از قطعات چوبی فلزی تشکیل شده و پیانو حدود بین 220 تا 230 تا سیم داره که حالا برندهای مختلف بعضی موقع ها متغیره، ولی اصولش این شکلیه که در محدوده اول 11 نوت باسش هر کدوم یه سیم دارن که اصولا هم مسی هستن. تو محدوده دوم که بهش میگن 12 نوت میانی یا تنور هر کدوم دو تا سیم هم صدا دارن و تو محدوده بعدی که 65 نوت بعدی میشن تو محدوده زیر هر کدوم سه تا سیم هم صدا دارن. ترتیب بندیشون تقریبا به این شکل هستش. طول سیما بین 15 تا 20 سانتی متر متغیره و جنس بیشترشون از فولاده، ولی گفتم سیمای برق اصولا از جنس
مس
هستن که ارتعاش کمتری هم دارن.
درسته.
این سیما همه توی قاب آهنی یا چدنی اصولا هستن و بسیار هم محکم بسته شدن و فشار خیلی زیادیه، یعنی مجموعه میشه گفتش یه نیروی بین 16 تا 20 تن رو باید این قاب صدا تحمل کنه. دقیقا. پشت این سیما و قاب چدنی یه صفحه صدایه که اصولا یه تخت چوبیه که از درخت توت میسازنش و به صورتی باید باشه که هر موقع که سیم ارتعاش پیدا میکنه این تخت هم مرتعش بشه و توی تقویت صدا خیلی کمک کنند از این تخت صدا.
درست.
بعد از اون میرسیم به چکش های پیانو. چکش های پیانو میشه گفتش که کار اصلی پیانو رو داره انجام میده، چون که حالا اینو قبلش بگم چکش‌های پیانو یه نمدی روشون پوشونده شده که نرمی صدای پیانو به خاطر این نمد است. سازهای قبلی اصولا این نمد رو نداشتن و مثلا میخوام براتون مثال بزنم ته صدای سنتور خودمون رو داشتن. یه دقت کردید ببینید سنتور رو مثلا بدون نمد میزنیم چه صدایی میده؟
صدای رنگداری داره.
آره صدای رنگدار چیز داره. برای همین اومدم سر اینا رو نمد گذاشتم، گفتم چون دنبال این بودن که صدای نرمی بتونن از سازه کلاویه دار به دست بیارم. برای همین سرش نمد داره و توسط یه اهرم خیلی ظریف به کلاویه وصل شده و اصولا به مجموعه این اهرم و چکش ها اکشن میگن. اگر شنیده باشه میگن اکشن سازش.
آره.
خیلی بالاست.
دقیقا.
اکشن سازش پایینه که حالا به فارسی همون عملگرا میشه، ولی خب حتی تو بین پیانیست هم همون اکشن بیشتر جا افتاده. آره. و وظیفه این قسمت اکشن عمل کرده چکش سیمه، یعنی که مثلا سازهای گرونتر و اصلا برندهای بهتر که میگن اکشن بهتری داره، یعنی که وقتی که من کلاویه پیانو رو میزنم عکس العمل چکش بسیار بالاست در رفت و برگشتش و گیر نمیکنه. این خصوصیت یه پیانو خوبه که باید حتما بهش توجه بشه.
درست.
بعد از اون میرسیم به پدال ها. عموما پیانو ها 3 تا پدال دارن و همشون هم به نحوه و کیفیت صدادهی کمک میکنن. توی پیانوهای دیواری مخصوصا به این شکل که پدال وسط، پدال سوردی که اصطلاحاً به صدا خفه کنم میگن، صدایی که پدالیه که صدا رو کم میکنه، مخصوصا برای تمرین، یعنی زمانایی که تمرین میخواد بکنه موزیسیان، اصولا این پدال رو میگیره، صدا کمتر میشه و خب حالا راحت هم میتونه تمرین. پدال سمت چپ هم دقیقاً همین کار انجام میده، یعنی صدا رو کم میکنه، ولی فرقش اینه که پدال سمت چپ برای اجرا هست، یعنی تو حین اجرا ما صدامون رو کم میکنیم و صدا رو خفیفتر میکنه. و اما پدال سمت راست میمونه که پدال سمت راست کارش اینه که صدا رو نگه میداره و حجم صدایی رو بالا میبره و کلن همه صداها رو به هم یک جوری وصل میکنه و صدای نرم تری ما میشنیم.
در واقع تنین میده به صداها دیگه.
دقیقا تنین، یعنی جنس صدا رو کاملا عوض میکنه، جنس نرم تری به صداها میده.
درست.
این هم از ساختار پدال. توی سازهای کنسرت مثل پیانوهای اصطلاحاً حالا بهش میگن رویال یا همون گرند، اصولا پدال وسط رو ندارن. چون سازهای کنسرتی هستن و سازهای اجرایی هستن دیگه، اصولا پدال وسط رو براشون نمیذارن.
برای تمرینه، چون اون پدال وسط رو نمیذارن. درست.
برسیم به وزن هر پیانو. وزن هر پیانو حدوداً میشه گفت بین 200 تا 500 کیلوگرم متغیره. اصولاً حالا پیانوهای گرند هم بین 300 تا 500 و پیانوهای دیواری بین 200 تا 300. حالا بازم میگم جا داره، برندهای مختلف و حالا چیزهایی که تو ساز استفاده میشه متغیره همه اینها.
درسته.
خب اینها به صورت کلیتی میشه گفت از یکی که تو پیانو به کار رفته و ساختار کلی پیانو هست. حالا بازم اگر سوالی هست راجع به ساختارش بپرسید توضیح میدم.
نه واقعا سوالی نمیمونه، خیلی جزئی و ظریف توضیح دادی، مرسی. حالا یکم از این ظاهر پیانو و اینا که بگذاریم، یکم راجع به انواع پیانو برای ما میگی که حالا الان چه پیانوهایی موجوده و به چه شکله؟
حالا واقعا اینه که پیانو هم بسیار متغیرن، یعنی انواع مختلفی دارن و حالا این قسمت برای کسایی که پیانو هم میخوان تهیه کنن خیلی میتونه کمک کننده باشه توی انتخاباشون.
عالی.
در دقیقه اول ما میشه گفتش که سه نوع پیانو به صورت کلی داریم. یه دونه پیانوی آپراید یا دیواری اصولا بهش میگن، یه نوع پیانوی گرند که عموما پیانوی کنسرتیه و یه دونه پیانوی دیجیتال که امروز خب خیلی حالا داریم بیشتر ازش میشنویم و میبینیمش.
دقیقاً.
بریم اول سراغ پیانوهای آپراید یا همون پیانوهای دیواری. اینا داستانشون چیه؟ داستانشون اینه که صدادهیشون کم حجم‌تره و سازهای ارزون‌تری هم هستن، اصولا هم برای استفاده توی منازل مناسبن و فرقشون اینه که اون صفحه چدنی و سیم‌هایی بود که براتون گفتم به صورت عمودی توی جعب ساز قرار دارن و وقتی که ما کلاویه ها رو فشار میدیم به صورت مستقیم به از جلو چکش ها به سیم ها ضربه میزنن.
درسته.
ارتفاع اونها متفاوته، اصولا مثلا حدودا بین 90 تا 133 سانتیمتر عرف باشه، بعضی موقع ها تا 150 سانتیمتر هم داریم که ارتفاعشون متغیرن. هر چقدر که ارتفاع بیشتر باشه صدا دهی و حجم دهی ساز و قیمت ساز بهتر و بالاتر میره و هر چقدر ارتفاعش کمتر باشه هم ارزون تره هم که صدا دهیش کمتره. و برای هر کدوم از این ارتفاع ها یک سری تفاوت ها وارد شدن. مثلا کم ارتفاع ترین پیانوی دیواری رو بهش اسپینت میگن که اصولا بین 90 سانتیمتر تا 100 سانتیمتر برای مبتدی ها خوبه به خاطر اینکه خیلی کم قیمته. مثلا کسایی که هنوز نمیدونن که پیانو رو همیشه میخوان موندگار بزنن یا براشون خوبه، میتونن از این اسپینت ها استارت بزنن به خاطر که کم قیمت تر از همه سازهای دیگه هستش.
درست.
ارتفاع بعدیشو بهش پیانو کنسول میگن. قیمت و کیفیتش خوبه، میشه گفت متناسبه، اصولا بین 100 تا 110 سانتی ارتفاعشون و میشه اینه که خیلی پیانوی محکم و با کیفیتیه. یعنی اگر یه نفر هم دنبال کیفیته، هم میخواد قیمتش مثلا یه ذره مناسب تر باشه، بهتر پیانو کنسول برای حالا هنرجویی که بخواد شروع کنه بگیره. توی خیلی از مدارس دانشگاه هم اصولا از پیانو کنسول استفاده میکنن، به خاطر همین ویژگی که گفتم، قیمت و کیفیت رو با هم داره و بسیار اصولا پیانوهای خیلی محکمی هستن. لول بعدی پیانوهای آفراید یا پیانوهای دیواری اسمش دقیقا همینه، پیانوهای حرفه‌ای دیواریه که حدودا بین 110 سانتیمتر تا 133 سانتیمتر هست و خب متقابلا قیمتش بالاتری هم دارم، چون که خب سیم ها طولانی ترن، همه چیز اضافه میشه دیگه و همه قیمت بالاتری هم داره و حجم صدایی بالاتری هم داره.
درسته.
این میشه دسته‌بندی پیانوهای آپراید یا دیواری. بیام سراغ پیانوی بعدی که بهش پیانوی بزرگ یا گرم و گاهی اوقات پیانو رویال هم میگن. گفتم اصولا بین حدودا مثلا 300 کیلوگرم تا 500 کیلوگرمه. فرقش چیه با پیانوی دیواری؟ فرقش اینه که اون صفحه چدنی و سیم ها به صورت افقی هستن، تو دیواری به صورت عمودی بودن، توی پیانوهای بزرگ یا گرند به صورت افقی هستن. چکش ها دیگه از رو نیستن، چکش ها از زیر سیم ها ضربه میزنن. و خب چه تفاوتی داره؟ وقتی که چکش از زیر باشه، ناخودآگاه برگشت چکش به خاطر گرانش زمین خیلی سریع‌تر اتفاق میفته و خیلی خیلی برای مخصوصا کسایی که پیانوی دنبال کنسرت هستن و تکنیک های بالایی دارن، قطعات سرعتی خیلی زیادی میخوان بزنن، این عاملی که چکش ها سریع برگرده خیلی براشون مهمه. خب کسایی که مثلا متوسطه هستن، حتی مثلا پیانوی پیشرفته نمیزنن، پیانوهای سرعتی نمیزنن بهتره بگم، خیلی حالا اونقدر فرق نمی کنه که اکشن پیانو به چه صورتی باشه، ولی کسایی که قطعات تکنیکی و سرعتی زیادی میزنن خیلی مهمه که اکشن سازشون بالا باشه.
درست.
و برای همینه که توی اصولا پیانوهای تمام کنسرت ها رو نگاه کنیم، پیانوهای گرند هست که تمام سالن ها. و دلیل بعدیش هم اینه که خب حجم صدایی خیلی بالاتری هم داره دیگه، توی تمام سالن های بزرگ و کنسرت و اینا همه از پیانوهای گرند استفاده میشه. طول جعبه ساز و اون سیما و صفحه هم توی پیانو گرند متغیره، اصولا از 145 سانت شروع میشه تا 275 سانت، یعنی امتداد ساز بعضی موقع مثلا 145 برای نام اسمای مختلفی بعضی موقع روش میذارن، 145 سانت شروع میشه تا 275 سانت میتونه امتداد جعبه ساز و خب چیزهایی که توی جعبه ساز هستش متغیر باشه و هر چقدر که طول سازمون بیشتر باشه صدادهی سازمون هم بیشتره.
درست.
در مورد پیانوهای بزرگ یه چیزی اضافه کنم، پیانوهای گرند اصولا یه دری دارن، حالا یه در بزرگی که روی ساز قرار میگیره و هر موقع که بخوان صدادهی بیشتر باشه این در رو باز میکنن، اصولا جوری هم تنظیم شده که توی چند تا سایز میتونه این در بیسته، وقتی که میخوان خیلی صدا باز باشه تا درجه آخری که جار داره در ساز رو بلند میکنن و وقتی که بخوان مثلا صدادهی کمتری داشته باشن اصولا در ساز رو میبندن، مثلا زمانی که تک نوازیه حتما در ساز تا آخر بازه، ولی مثلا زمانی که ارکستر نوازیه و پیانو اونچنان مثلا نقش سولو یا تک نوازی نداره و بیشتر همراهی کننده است اصولا در ساز رو میبندن.
درسته.
این از پیانوهای بزرگ گرند یا بعضی ها که رویال بهش میگن. آره. بریم سراغ دسته‌بندی ساز بعدی که سازهای دیجیتالی هستش که میگم توی مخصوصا این چند دهه خیلی بیشتر داریم میبینیمشون. داستانشون اینه که کاملا بدون سیم هیچ چکشی ندارن، یعنی تمام این چیزهایی که راجع به پیانوها گفتم از نظر درونی، یعنی تو قسمت درونی هیچ کدومش ندارن، فقط قسمت بیرونی ها رو دارن. یعنی صفحه کلیده رو دارم، یه سری دکمه دارم حالا برای تنظیم صدا و دکمه خاموش روشن، و به دو صورت هم هستم، یکیشون به صورت پورتاب یا متحرکه، یعنی فقط صفحه کلیده، یعنی قیافه شبیه ارگای امروزیه و ما میتونیم خیلی راحت به خودمون این برنامه ببریمشون. یکی دیگرش هستن که غیر پورتابله، یعنی اومدن جعبه پیانویی براش درست کردن، جعبه چوبی پیانویی درست کردن و خب اونها پورتاب نیستن، متحرک نیستن و کلا سیستمش با برق کار میکنه، یعنی ما باید بزنیم تو برق روشن شد بزنیم و شروع کنیم با ساز زدن. اگر برق نزنیم کلاویار فشار بدیم هیچ صدایی تولید نمیشه، چون گفتم اون قسمت درونی رو اصلا نداره، کاملا از تکنولوژی دیجیتال استفاده میکنن و صداها هم همه سمپل پیانو آکوستیک هستن و اصولا هم از نظر وزنی بین 25 تا 100 کیلوگرم هستن. حالا گفتم به خاطر که یه سرشون متغیر یه سرشون متغیر نیست و خب داستانی که داره قیمتش به شدت پایینه و اینکه صداهاش و تاچ پیانو، یعنی قسمت لمسی پیانوش، کیبورداش، این سفتی پیانو رو داره، حالا هر چقدر که مارک بهتری داشته باشه بیشتر اون سفتی پیانو احساس میشه. اون پیانو فورته‌ای که روی ساز پیانوهای آکوستیک میشه انجام داد، دقیقا اون پیانو فورته هم روی سازها میشه انجام داد و در این حال قیمت پایین تری داره، خیلی امروز تو بازار ازش استقبال شده، مخصوصا برای کسایی که خب تازه اول راهن، ها شروع کنن، اصلا نمیدونن که میخوان پیانو رو ادامه بدن، میخوان پیانو رو ادامه بدن، برای اونها خیلی خوبه. ولی خب سازی نیستش که همیشه ای باشه که تو طول زمان هم کیفیت ساز به شدت میاد پایین و خرابی ایجاد میکنه و همین که خب وقتی پیشرفته تر میشی کاملا احساس میکنی که نیاز به یه ساز آکوستیک داری دیگه، برای اینکه یه سری صداها رو خیلی دقیق تر و شفافتر جمله بندی ها و صداها رو
اصلا فکر کنم به خاطر اکشنش هم اینطوری باشه، چون خیلی اکشنش کنده پیانوهای دیجیتال اگه اشتباه نکنم.
آره دقیقا خیلی اکشن کندی داره. البته خب میگم یه سری سازاش که قیمت بالا داره اون تلاششو میکردن که این نواقصش رو درست کنن، ولی خب بازم سازه قیمت بالاتری هست، خب کسی که مثلا بخواد سازه اونقدر هزینه کنه خب خیلی بهتره که هم آکوستیکو بگیره.
دقیقا همینطور.
یه چیزی هم که من یادم رفت راجع به پیانو گرند بگم اضافه کنم، خب شکل لاهه پیانو گرند خیلی زیباست.
آره.
و خیلی به خاطر شکل زیبای این ساز مثلا میگن که من چندم اینقدر تو پول دارم هم میتونم یه پیانو دیواری حرفه‌ای گیرم، حالا یا گنسور یا پیانو حرفه‌ای، هم میتونم همین پول رو بدم مثلا یه پیانوی گرند بگیرم و مثلا کیفیت خیلی پایینه گرن. این اتفاق خیلی میافته و خب ذهنشون این شکلی که پیانو گرن خب حرفه‌ای تره، خیلی خوشگل‌تره، پس من برم مثلا اون قیمت پایینه گرن رو بگیرم بهتره.
خب
ولی واقعیتش اینه که این اشتباه کاملا، یعنی شما اون پولی که دارید میدید اگر این چونید پیانو کنسول با کیفیت یا پیانوی حرفه‌ایه حال ارتفاع بالای با کیفیت دیواری بگیریم، خیلی بهتر از اینه که یه پیانو گرند خیلی ارزون قیمت بی کیفیت بگیریم و خیلی جلوتر هم به مشکل برمیخورن کسایی که حالا پیانو گرندهای خیلی بی کیفیت قیمت پایی میگیرن.
جالبه. آره متاسفانه این دیدگاه هست دیگه.
آره این به صورت کلی دسته‌بندی سازهای پیانویی که امروز موجوده و ما داریم ازش استفاده میکنیم هستش.
درسته. یکم راجع به این قضیه میگی که حالا نحوه به صدا در آوردن پیانو توسط نوازنده به چه شکل هست؟
بله اگه از این باشه گفتم که پیانو جز سازهای صفحه کلیددار هستش. ما هر کلاویه رو که فشار بدیم، یا حالا میگم بعضی میگن شستی، هر کلاویه رو که فشار بدیم با یه اقلام ظریفی به چرکش ها وصله.
درسته آره.
با فشار ما این چکش ها به سیم های زه ها میخورن و این سیم وقتی مرتعش میشه صدا تولید میکنه. نحنه صدا زهی به همین صورت، یعنی ما با انگشتامون کلاویه ها رو فشار میدیم، این چکش ها داخل ساز سیم ها ضربه میزنن و صدا تولید میشه. و حالا خوب گفتم، خوبی که داره اینه که ما با فشار دستمون میتونیم صدا زهی رو عوض کنیم.
در واقع شدت
یعنی هر چقدر که شدت فشار انگشتای من بیشتر باشه، اصطلاحا صدای فورتتر یا قلیتر میتونم تولید کنم. هر چقدر فشار دستم رو کمتر کنم، شدت فشار انگشتم رو کمتر کنم، صدای اصطلاحا پیانو یا ضعیفتری میتونم تولید کنم.
دقیقا.
که این هم باعث شده که خیلی خیلی صداهای بسیار زیاد پیانو گرفت، به خاطر همین عامل اصلی که داره.
یه چیزی که هست اینه که پیانو رو خیلی حالا هم بین موزیسین ها هم کلن ساز مهمی میدونن، اصطلاحاً به ساز مادر میگن و خب خود ماها که ساز تخصصیمون چیز دیگه ای بود، هم توی دانشگاه هم توی هنرستان موظف بودیم که پیانو رو هم یاد بگیریم و پیانو الزامی داشتیم. حالا شما که ساز تخصصیتون پیانو بود، ولی ماها آره ماها پیانو الزامی داشتیم هم تو دانشگاه هم تو هنرستان و میگم ساز مادر میدونستم. دلیلش چیه که انقدر حالا هم مثلا میگن یه آهنگساز حتما باید یه پیانو داشته باشه یا نوازنده حتما باید پیانو رو بدونه، این دلیلش چیه؟
به خاطر اینه که یکی درجه اول رنج صدایی وسعت نوتایی که ما میتونیم روی پیانو داشته باشیم که از نظر رنج صدایی حالا به غیر از اورگ یا همون اورگان که میگن بالاترین رنج وسعت صوتی رو داره. خب و دومین مسئله‌اش که خب خیلی کارآمده اینه که ما روی پیانو ملودی هارمونی رو همزمان با همدیگه میتونیم بشنویم.
درسته.
یعنی مثلا سازه دیگه اصولا یا میتونن ملودیکال بزنن یا باید به صورت همراهی کننده بزنن.
درسته.
خب ولی من پیانو رو میتونم همزمان ملودی هارمونیش رو با هم داشته باشم و ریتمای مختلفی ازش داشته باشم. این یکی از دلایل بسیار بسیار مهمیه که وجود داره. و از نظر صدادهی هم مثلا من اگر که با جفت کف دستم ساز بزنم همزمان حدودا 16 تا نوت رو میتونم به صدا در بیارم.
درسته.
اگر از انگشتام فقط بخوام استفاده کنم حدودا بین 10 تا 12 تا نوت همزمان میتونم صدا در بیارم.
دقیقاً.
و خب اینها قابلیت هایی که باعث میشه که خیلی به نوازنده ها علل خصوص آهنگسازا کمک کنه.
درسته.
اینا دلایل اصلی هستن که باعث میشه این ساز ساز مهمی باشه بین سازها و اصولا بهش میگن ساز مادر و توصیه میکنن که همه این سازها رو بزنن.
درسته. من سوالام تموم شد. واقعا همه چیز خیلی جزئی و ظریف و با دقت بهش پرداخته شده بود. مرسی ازت. نکته به ذهنم نمیرسه. حالا خودتو اگر که نکته به ذهنت میرسه یا چیزی هست که لازمه اضافه کنی بگو که ببینیم که به چه صورته، اگر هم نه دیگه مزاحمت نشیم.
مراهمی من نکته آخر فقط اضافه کنم راجع به نحوه نوت نویسی این ساز، چون که تقریبا میشه گفتش که با بقیه سازها متفاوته. داستان نوت نویسیش اینه که در توی دو تا خط برای ما می نویسن و این دو تا خط یه خطش برای دست راستمونه یه خطش برای دست چپمونه که ما همزمان باید اینها رو بخونیم. و عموما خط بالایی که برای دست راستمون هستش کلید سوله و خط پایینی که کلید فا هستش اون مال دست چپه که نوازنده همزمان باید این دوتا کلید رو بخونه و همزمان باید اجرا بکنه.
پس نحوه نوت نویسیش به این شکل هست.
بله بله.
البته توی بریل فرق میکنه. توی بریل این چیزی که کتایون عزیز گفت این برای خط بینایی هست که کلید سول و کلید فا و خط حامل دارن، البته توی بریل علائمش هست و در واقع معمولا هم نوت نویسی ما هم اینجوری هستش که توی دوتا خط مختلف هست، خط بالا دست راست، خط پایین دست چپه، ولی خب خطوط بریل دیگه، هی بالا دست راست پایین دست چپ، بالا دست راست پایین دست چپ تا آخر قطعه این شکلیه. آره دقیقا. مرسی ازت، واقعا لطف کردی، خیلی همه چی عالی بود، واقعا مرسی که وقتتو در اختیار برنامه قرار دادی.
مرسی، خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم و اینکه خوشحالم که بتونم کمکی کرده باشم.
زنده باشی، خدافظی میکنم ازت.
خدافظ.
بله، سپاسگزارم از سرکار خانم کتایون تهرانی فرد که وقتشون رو در اختیار برنامه هنر پنجم گذاشتن و بسیار بسیار همه چیز خوب و به جا گفته شد. خیلی خیلی سپاسگزارم از ایشون. با برنامه هنر پنجم در خدمت شما هستیم از رادیو گوش کن. در مورد پیانو من یه نکته‌ای که از کتایون یادم رفت بپرسم این بود که چجوری پیانو کوک میشه، که اینو خودم خدمتون عرض میکنم که پیانوها، حالا هم گراند پیانو هم پیانوی دیواری، دری دارن که در واقع حالا این سیم ها داخل اون در هست، همون جعبه‌ای که در واقع بهش اشاره شد، جعبه صدا، که اینها سیم ها رو در واقع در کنار هم قرار داره، حالا چه افقی چه عمودی، و با یک آچار مخصوصی با در واقع این سیم ها تک تک کوک میشن. در واقع در پیانو رو باز میکنن و سیم ها رو کوک میکنن. و نکته دیگه ای که میخواییم بهش بپردازیم در مورد پیانو این هست که پیانو بسیار ساز گسترده ای هست و توی سبک های مختلف از این ساز استفاده میشه، که حالا ما چند تا سبک رو با هم دیگه یه قسمتایش رو میشنویم. امیدوارم که دوستان هر سبکی که علاقه دارن برن و دنبال کنن و بیشتر موزیک گوش کنن. میدونیم که خاستگاه پیانو اروپا هست و طبیعتاً موسیقی آکادمیک اروپایی، که این ساز در سمفونیک به خصوص برای اجرای کنسرتو پیانوها و حالا دیگر قطعات نقش بسیار مهمی داره و خیلی خوب استفاده میشه از این ساز. این سازهایی که برای این ساز بسیار بسیار قطعه نوشته و به شاعر پیانو هم معروف هست، آهنگساز لهستانی قرن 19 یعنی فردریک شوپن هست، که قسمتی از اسکرتسو 2 شوپن رو با هم دیگه میشنویم که یکم با پیانو توی سبک کلاسیک، البته دوره رمانتیک و قرن 19 آشنا بشیم. قسمتی از این قصه رو میشنویم. Thank you. اسکرسو دوی شوپن رو میشنویم از پیانیست هایی که در واقع توی سبک کلاسیک هستن و توی این سبک در واقع پیانو میزنن. میتونیم به کیسین، اشکنازی، ولنتین الیسیتزا و دانیل برنبون اشاره کنیم که در واقع این سبک رو ادامه میدن و در واقع این قطعات این سبک رو اجرا میکنن. سبک بعدی که پیانو در واقع میخوایم بشنویم ازش قطعه بشنویم سبک جاز هست که یکی از ارکان مهم و حیاتی این سبک در واقع ساز پیانو هست و در خیلی از قطعات در واقع این ساز همراهی کننده هست و در واقع سولیست هست و اجرا میکنه قطعه که ما الان میخواییم قسمتی از نوازندگی رد گارلند رو بشنویم در این سبک و در آلبومی که با جان کالترین و دانل بایارد ضبط شده و با هم دیگه یکم با صدای پیانو و نحوه نوازندگی پیانو در سبک جاز آشنا بشیم. میشنویم قسمتی از این قطعه رو در واقع. یاد کرد و امیدوارم که دوستانی که به این سبک علاقه دارن برن و دنبال کنن و بیشتر موزیک بشنون چون وقت برنامه کم هست و نمیتونیم با هم کامل گوش کنیم. میگم این ساز توی خیلی سبکای زیادی یعنی توی هر سبکی میشه گفت پیانو به کار رفته که بخوایم بهش بپردازیم و در مورد تک تک این سبکا صحبت کنیم و قطعه بشنویم قطعا خارج از گنجایش برنامه است. اما نمیشه از پیانوی ایرانی گذشت. قبل از اینکه بخوایم یکم پیانوی ایرانی با هم بشنویم باید به این نکته اشاره کنم که چون موسیقی ایرانی دارای فواصلی هست که متفاوت از موسیقی غرب و موسیقی آکادمیک اروپا هست و فرکانس های خاص خودش رو داره، پیانوهایی که در واقع میخواد پیانوی ایرانی بزنه و موزیک ایرانی اجرا کنه و در موسیقی ایرانی استفاده بشه معمولا قبل از اینکه بخواد اجرا بشه اجرا بکنه یک نوازنده باهاش طبق همون موسیقی ایرانی کوک میشه فواصلش و با فواصل موسیقی ایرانی اجرا میشه. حالا قسمتی از تکنوازی دشتی استاد مرتضی خان محجوبی رو با هم دیگه میشنویم که یکم با هم دیگه با پیانو ایرانی آشنا بشیم. دشتی مرتضی خان محجوبی توی سبک پیانو ایرانی و نوازندگی پیانو ایرانی میتونیم به استاد مرتضی خان محجوبی و استاد جواد معروفی اشاره کنیم که البته پیانیست های بسیاری در هر سبکی هست، ولی من دو نفر از هر سبکی رو معرفی میکنم. بله، میتونیم به جواد معروفی و مرتضی خان محجوبی اشاره کنیم که بسیار قطعات زیبایی برای پیانو ایرانی ساختند. و پیانوی پاپ ایرانی هم خیلی طرفدارهای خاص خودش رو داره که از انوشیروان روحانی و فایورز لاتین این سبک یاد کنیم و الان میخواییم با هم قسمتی از قطعه همزبون رو بشنویم از انوشیروان روحانی که سبک پیانوی پاپ ایرانی هستش. بله، قطعه همزبون رو میشنویم از استاد انوشیروان روحانی. بحث ما اینجا در مورد پیانو به پایان میرسه. امیدوارم که مورد پسند واقع شده باشه. اگر نظری دارین به آیدی تلگرامی @radio گوش کن RADIOGOOSHKON ارسال کنین. اگر سوالی هست، نظری هست، قطعا به شما پاسخ داده میشه. برمیگردیم و طبق معمول هر هفته من لیست کنسرت های آخر هفته رو خدمتون میگم که البته خیلی هم زیاد نیست. اخبار کنسرت های آخر این هفته در خدمت شما هستم. این هفته در واقع 26 و 27 در واقع دی ماه هست که در واقع کنسرت ها اجرا میشه. اولین کنسرتی که هست کنسرت اولین کنسرتی که خدمتون اعلام میکنم کنسرت علیرضا تلیسچی هست که در 26 دی سالن میلاد هست، در سالن میلاد نمایشگاه در شهر تهران. فرزاد فرزین 26 دی در هتل اسپیناس پالاس تهران کنسرت اجرا میکنه. امیدوارم دوستان که علاقه دارن به این خواننده برن و برنامه رو ببینن. گروه نوشه ویژه بانوان 27 دی در تالار وحدت تهران برنامه اجرا میکنه. بابک جهانبخش 27 دی ماه در سالن میلاد تهران کنسرت اجرا میکنه. البته سالن میلاد نمایشگاه، با برج میلاد اشتباه نشه. بیژن کامکار و دفنوازان ماهور 26 دی ماه در تالار اندیشه تهران اجرای برنامه دارن. گروه آرام جان 26 دی در سالن مهر در شهر تهران برنامه اجرا میکنه. ارکستر ملی شب ایرانی و آذری داره، در واقع اسم برنامهشون شب ایرانی و آذری هست که اجرای این برنامه 26 دی هست در تالار وحدت تهران. امیدوارم که دوستانی که علاقه دارن برن و این برنامه رو ببینن، قطعا زیبا خواهد بود. مهدی قانه 26 دی در سالن پتروشیمی تبریز برنامه اجرا میکنه. مهدی احمدوند 27 دی در سالن چمران کرج برنامه داره. رضا رام 26 دی در تالار شهر در جزیره کیش کنسرت داره. این لیست کنسرت های آخر هفته جاری بود. امیدوارم که دوستانی که علاقه دارن به هر سبک و هر موزیسیانی که این هفته کنسرت داره بتونن برن بلیط تهیه کنن و ببینن. با برنامه هنر پنجم در خدمت شما هستیم. اینجا به پایان رسید. امیدوارم که مفید بوده باشه. تشکر میکنم از شما که همراه ما بودید. امیدوارم که نظرات سازندتون همیشه همراه ما باشه و نظراتتون رو به آیدی تلگرامی @ رادیو گوش کن RADIOGOOSHKON ارسال کنید و قطعاً پاسخ داده میشه. تشکر میکنم از صدا بردار برنامه سرکار خانم فاطمه خلیلی که همراهی کردن من رو. تشکر میکنم از خانم فاطمه میرزا علیان و جناب آقای عباس زمانی به خاطر اینکه برنامه رو ضبط کردن امشب و برنامه آرشیو میشه. دوستانی که دوست دارن این برنامه رو بشنون میتونن برن توی سایت gushkun.ir و برنامه رو بشنون، چون ضبط میشه و آرشیو میشه و تکرار برنامه امشب در واقع فردا چهارشنبه ساعت 6 بامداد و 2 بعد از ظهر 14 هست میتونید بشنوید از رادیو گوش کن. متاسفانه اتفاقات اخیر خب خیلی تأثیر بدی داشته و خیلی نمیشه واقعا یاد نکرد از این اتفاقات و از این غمی که هست. امیدوارم که واقعا شاهد این اتفاقات نباشیم به این شدت و به همین منظور موسیقی رو انتخاب کردم، یک لالایی کردی، لالایی فولک کردی که کیهان کلهور، استاد کیهان کلهور و تریو رینبو این لالایی رو اجرا کردن و برنامه رو با این قطعه به پایان میرسونیم. امیدوارم که از این به بعد در واقع من واقعا عذرخواهی میکنم، یکم یاداوری این قضایا سخته. امیدوارم که دیگه به شادی بنوازیم، بخونیم و موزیک بشنویم بعدها و غم نباشه، کمتر باشه. عذرخواهی میکنم و متاسفم که اینجوری برنامه رو به پایان میرسونم و باز هم سپاس که شنیدین. خداحافظی میکنم با همتون، شبتون خوش و بدرود.